11:30 دقیقه است و شما شنونده رادیو ایران هستید. بررسی رویدادهای سیاسی ایران و جهان رو در برنامه بعدی بشنوید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. عصر اولین روز هفته شما بخیر و سلامت. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. پاک شدن تابلوهای برخی از معابر و کوچه ها از نام زیبا و جاودانه سربازان شهید وطن که فارغ از هر نگاه مذهبی و دینی و ارادتی مایه افتخار میهن و آبادانی و عزت ما هستند، خیلی از مردم رو ناراحت و نگران کرد. شهرداری گفته که با خاطیان برخورد میکنیم. رئیس شورای شهر هم گفته که این عکس ها فتوشاپی بودن. شما بگید که این کار رو ناشی از چه میدونید؟ یک، اشتباه سهوی، یا دو، یک جریان عمدی؟ لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 3900 پیامک کنید. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد بود؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به نقش پیاده‌روی 40 در افزایش قدرت محور مقاومت و خودباوری مسلمانان. نسخه اصلی نگاهی دارد به دلیل تغییر نام برخی از معابر و کوچه ها از نام شهدا زیر سایه غفلت مسئولان. با تحلیلگران از بنبست سیاسی و تشدید بحران در رژیم صهیونیستی میگوید. و میکروفون خبرساز از سرخوردگی رژیم آل سعود در سیاست فرصت طلبانه آمریکا و هشدار سید حسن نصرالله گزارش می‌دهد.
دریچه
اربعین بین المللی شد با این حرکتی که بین نجف و کربلا عمدتاً در راهپیمایی هر سال به وجود میاد.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و تقدیر از مهمان نوازی موکبداران عراقی و خادمان راهپیمایی 40، ضمن تشکر صمیمانه از رفتار کریمانه ملت بزرگ عراق، راهپیمایی 40 را موضوعی بی‌نظیر و جهانی و زمینه‌ساز گسترش معرفت حسینی و تشکیل تمدن نوین اسلامی خواندند و با تاکید بر اینکه توفیق مهمان نوازی از زائران حسینی یک نعمت و رحمت الهی است که باید قدر آن دانسته شود، خاطر نشان کرد.
این توفیقی که شما به دست آوردید برای پذیرایی از میهمانان امام حسین علیه السلام، این خیلی چیز با ارزشی است، این نعمت الهی است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به 40 سال توطئه و تهدید و تحریم آمریکا و دنباله‌ها و مزدورانش بر ضد ملت ایران خاطر نشان کردند.
از شروع انقلاب اسلامی تا امروز 40 سال است که آمریکا و ادناب آمریکا و دستیاران آمریکا و مزدوران آمریکا علیه جمهوری اسلامی نقشه میکشند، فعالیت میکنند، پول خرج میکنند، تهدید میکنند، تحریم میکنند. به کوری چشم آنها جمهوری اسلامی در این 40 سال از یک نهال باریک تبدیل شده است به یک درخت تناور.
همه ساله بیش از 20 میلیون نفر در مراسم 40 در عراق شرکت می کنند که تقریبا معادل 60% از کل جمعیت آن کشور است و این تعداد هر سال در حال افزایش است. این سیل عظیم جمعیت با وجود امکانات محدود در کشور بحران زده عراق دچار سختی و مشکل نمی شوند و این مهم برخواسته از برکات عظیم این سنت دیرینه و مقدس است. راهپیمایی 40 هر سال گسترش بیشتری پیدا کرده است. عدد شرکت کنندگان در راهپیمایی 40 در سال 1383 کمتر از 1 میلیون نفر بوده و برابر آماری که در سال 1396 منتشر شد، در این سال به 30 میلیون نفر رسید و ملیت‌های مختلف و نیز مذاهب گوناگون را در خود جای داد. و مسلماً این فرایند در سال‌های آینده از 50 میلیون نفر نیز تجاوز خواهد کرد. این در واقع نهضتی رو به پیش است که اگرچه به صورت کاملاً مسالمت‌آمیز برگزار می‌شود، اما از آنجا که فرد فرد کسانی که در این مراسم حضور دارند با نظام سلطه و مظاهر آن از جمله رژیم صهیونیستی مخالف هستند، یک مبارزه اساسی و پرشور هم به می آید و این همان است که امام فرمود اگر مسلمین یک پارچه به خیابان بیایند و فریاد مرگ بر اسرائیل سردهند، رژیم صهیونیستی از بین می رود بدون آنکه نیازی به جنگ باشد. درباره موضوع این بخش از برنامه با حجت الاسلام میرتاجدینی، کارشناس مسائل سیاسی، صحبت خواهم کرد که روی خط تماس با استودیوی جهان سیاست هستند. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خدمت همه شنوندگان عزیز، دوستان، همکار، سلام و عرض ادب دارم.
خدا قوت. آقای میرتاجدینی، راجع به اجتماع بزرگ اربعین می‌خواستم از خدمتتون سوال کنم. عبارت‌های مترادف این همایش بزرگ انسانی داره گفته میشه که فوق‌العاده قابل تأمل، وحدت ساز، تمدن ساز، وحدت آفرین، اینا قابل تأملن، به خصوص این که چند سالی از من خودم هم از نزدیک دیدم، حتی غیر مسلمون ها هم درش شرکت میکنن. نظر شما رو میخوام بدونم در این باره و معنا و تحلیل این اجتماع بزرگ چیه با این ترکیب جمعیتی.
رهبری معظم انقلاب تعبیر زیبا و جالبی در این خصوص دارن که اولین بار بود بیان رو ما از ایشون میشنیدیم و از کس دیگری هم چنین بیان و تعبیری رو در خصوص راهپیمایی اربعین نشنیده ایم. ایشون فرمودن که سالار شهیدان آقا با عبدالله حسین بعد از 14 قرن تجلی دیگری در عصر ما کردن، نماد و جلوه این تجلی راهپیمایی عظیم اربعینه. اینکه میلیون ها انسان عاشق و شیفته در یک زمان مشخص با یک مقصد و هدف مشخص به حرکت در میان، سیل عظیم انسان ها، از اون طرف یک بال عظیم و با اشتیاق زاید الوصفی که میزبانان این حرکت موکب های حسینی عراقی و موکب های ایرانی برای این زائران اربعین حسینی دارند و اون الفت و صمیمیت و وحدت در این حرکت، همه نشانه های این جلوه هست. عده‌ای از مردم علاقمند در جهان تحت عنوان گردشگران مذهبی و میان شاهد عزاداری های حسینی میشن، با این قصد آمدن که جیوه های عزاداری ما رو از نزدیک مشاهده کنن.
خیلی متشکرم آقای میرتاجدینی. ولی خب حالا اینطوری که شما میفهمایید، یعنی حتی اگر که به عنوان یک موضوع اصلا دینی نبینیمش، یک اجتماع انسانی ببینیمش، من خاطرم است که شبکه‌های خبری غربی مثلا اجتماع بزرگ هندوها رو در هند پوشش خبری فوق‌العاده‌ای میدن، ولی اینجا که به لحاظ جمعیتی هم، یعنی ارزش‌های خبری رو اگر در نظر بگیریم، عددش بسیار بزرگتر از اجتماعات انسانی در سایر کشورهاست. چرا رسانه‌های غربی شاید در حد چند ثانیه به موضوع این خبر میفهمه؟ کوتاه اگر بفهمید. متشکرم.
متأسفانه این حرکت عظیم هنوز در سانسور خبری رسانه‌های جهانی قرار داره، همونطور که اشاره فرمودید، یا اصلا بهش پرداخت نمی‌کنن و یا خیلی کوتاه و چند ثانیه‌ای. شاید می‌بینن که این حرکت بزرگ تحول آفرین انسانی در جهان به نوعی با سکوت خبری و با سانسور می‌خوان با اون مقابله کنن.
خیلی از شما متشکرم و از اظهار نظرتون در برنامه جهان سیاست.
موفق باشید.
خدا نگهدار شما باشه. لطفاً شما شنوندگان محترم هم نظرتون رو راجع به اجتماع بزرگ اربعین به سامانه 3900 بفرستید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی. مستند این بخش رو که به تغییر نام برخی از معابر و کوچه ها و برداشتن عبارت شهید اختصاص داره بشنوید و لطفا نظرتون رو به سامانه 3900 بفرستید.
نمادها در جنگ ایران و عراق مسئله بسیار مهمی هستند. از همان روزهای ابتدای جنگ، کشیدن عکس چهره شهید در اندازه‌های بزرگ و استفاده از رنگ سرخ، لاله برای انتقال مفاهیم ارزشی و شهادت در مراسم تشییع جنازه شهدا استفاده می‌شد.
برخیز ای چاووش شهر عشق، برخیز قسم زیارت کن به نهر عشق.
حالا که 30 سال از جنگ گذشته است، هنوز نمادهای آن دوران زنده است. نام کوچه‌ها و خیابان‌ها یکی از عمومی‌ترین نمادها در حفظ ارزش‌های جنگ است.
این کوچه شهید مهدیزاده، این تابلوی جدیده. اسم شهید رو حذف کردم و نوشتن خیابون مهدیزاده.
در هفته گذشته حاشیه‌هایی ایجاد شد که نشان می‌داد برخی می‌خواهند این نمادها را از در و دیوار شهر، مخصوصاً اسم کوچه‌ها، حذف کنند. شهردار تهران اما در اولین واکنش گفت
این تابلوها دو دستن، یه سری تابلوهایی ان که دیوارکوبن که معمولا مناطق این کار رو انجام میدن، همه اونها به نام شهید مزین هستن. خب تابلوهایی که معمولا برای سرعت تنظیم میشن حداقل اختصار رو دارن.
البته بعدن شهرداری تهران پیمانکار را معلق کرد و در دفاع از این ارزش حسنه گفت که واژه شهید باید در کوچه و خیابان‌ها بار دیگر زنده شود. اما سوال جالب آن است که چرا ما اصرار داریم این نمادها در جامعه زنده بماند؟ حجت الاسلام کاویانی، معاون فرهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی:
مسئله شهادت و شهید خط قرمز ارزش‌های والای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. تحت هیچ شرایطی هیچ کسی در هیچ موقعیتی به هیچ شکلی مجاز نیست و این حق رو ندارد که خدای ناکرده دانسته یا ندانسته با این ارزش متعالی در تعارض قرار بگیره.
از این نمادها در کشور ما زیاد است. این ظرافت‌ها باید وجود داشته باشد تا به پویایی فرهنگ کمک کند، حتی در جزئیاتی که در نگاه اول دیده نمی‌شوند.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهار شنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسیار خوب، دعوت میکنم که بخش بعدی برنامه امروز رو بشنوید.
تحلیلگران
اگر این همه به در و دیوار نکوبیده بود و هر جای می رفت آتشی از حرفهای دروغینش برپا نمی کرد، شاید می توانست بنبستی را که در میان مردمش از ضعف و فساد کابینش ایجاد شده بود، شاید به حداقل می رساند تا با دو بار انتخابات باز رسواتر از قبل نشود. سرزمین های اشغالی و کابینه رژیم صهیونیستی این روزها حال بسیار وخیمی دارد و دو رقیب پیروز در انتخابات هم با هم کنار نمی آیند و این یعنی نتانیاهو در آستانه بحرانی جدی تر قرار دارد. 22 انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی در حالی روز سه‌شنبه برگزار شد که قرار بود این رژیم را از یک بنبست سیاسی خارج کند، اما اینطور نشد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات رژیم صهیونیستی، حزب آبی سفید بنی گانتس 33 کرسی و حزب راستگرای لیکود تحت هدایت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم 32 کرسی را به دست آوردند. برای تشکیل کابینه 61 کرسی لازم است و تعداد کرسی‌های پارلمان این رژیم 120 کرسی است. شبکه خبری المیادین:
به نظر می‌رسد که به پایان حیات سیاسی نتانیاهو در کل عمر این رژیم نزدیک شده و باید گفت که حیات سیاسی اسرائیل هم رو به وخامت است. نتایج قطعی انتخابات پارلمانی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌ده که هیچ کدام از احزاب موفق به کسب اکثریت لازم برای تشکیل کابینه نشدند و این رژیم را در یک بنبست سیاسی نگه داشته است. نتانیاهو در این انتخابات شکست بدی خورده، اما تلاش دو حزب برای ائتلاف با احزاب دیگر شدت گرفته است. طبق قانون حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست می‌آورد از سوی رژیم صهیونیستی مأمور تشکیل دولت خواهد شد. البته اگر نتانیاهو بتواند از همین الان با احزاب دیگر ائتلاف و 61 کرسی خود را مسجل کند، مأمور تشکیل کابینه خواهد شد. اما شرایط به گونه‌ای در حال رقم خوردن است که به نظر می‌رسد این رژیم در بن‌بستی دیگر گرفتار شده و امکان ائتلاف هم بسیار سخت شده است.
کارشناسان می‌گویند نتایج این انتخابات و کشمکش‌های ناشی از آن می‌تواند بار دیگر این رژیم را وادار به برگزاری انتخاباتی دیگر که سومین انتخابات در چند ماه اخیر خواهد بود کند. خبرگزاری فرانسه:
کسی با نتانیاهو ائتلاف نمی کند. علاوه بر این نتانیاهو نیز در حالی به سمت ائتلاف با دیگر احزاب رقیب خود در تلاش است که به نظر نمی رسد موفق باشد. دادگاه اسرائیل اجازه ورود فهرست مشترک احزاب عربی را به انتخابات پارلمانی اسرائیل صادر کرد. نتایج تقریبا قطعی انتخابات پارلمانی این رژیم که روز جمعه از سوی کمیسیون انتخاباتی منتشر شد و بر اساس آن هیچ یک از دو حزب در سطح نمی توانند ائتلاف تشکیل دهند، بنبست سیاسی در اسرائیل را تایید می کند.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند بنیامین نتانیاهو بعد از شکست در انتخابات به یکی از احزاب پیشنهاد داده تا برای تشکیل کابینه به حزب او ملحق شود، ولی این پیشنهاد او مورد قبول واقع نشده است. کانال 13 تلویزیونی رژیم صهیونیستی:
نتانیاهو اگر نتواند در پست نخست وزیر بماند، مسئولیت خود را از دست داده و مستقیم وارد زندان خواهد شد، چرا که دارای چند پرونده فساد است. نتانیاهو به امیر پرز، رهبر حزب کار، پیشنهاد داده در صورت پیوستن به حزب لیکود، وزارت دارایی و دو وزارتخانه دیگر را در کابینه خود به این حزب واگذار خواهد کرد. رهبر حزب کار رژیم صهیونیستی به شدت پیشنهادهای اغوا کننده نتانیاهو را رد کرده و گفته حاضر به ورود به مذاکره با حزب لیکود برای تشکیل کابینه نیست. امیر پرز حتی حاضر نشده جواب تلفن شخصی نخست وزیر را بدهد. این پیشنهاد یک مانور رسانه‌ای ضعیف است. نتانیاهو مرد خطرناکی است که نتایج انتخابات را نمی‌پذیرد. اگر اتهامی متوجه نتانیاهو نباشد، می‌تواند در دولت آتی گانتس حضور داشته باشد. اما همه احزاب ائتلاف با دولتی که نتانیاهو نخست وزیر آن باشد را نخواهند پذیرفت.
اطلاعاتمون رو درباره اون چیزی که در سرزمین‌های اشغالی می‌گذرد به روز کنیم در گفتگوی کارشناسی با آقای سلمان رضوی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما همکارانتان و شنوندگان گرامی دارم.
زنده باشید. آقای رضوی، این بنبست سیاسی در رژیم صهیونیستی دقیقاً ناشی از چیه؟ یعنی در واقع علت اینکه نتانیاهو تو سرزمین‌های اشغالی با احزاب مقابل و مردم تا این حد درگیر شده، چه پیامی رو از داخل اون سرزمین‌های اشغالی به بیرون مخابره می‌کنه؟
نتیجه وضعیت کنونی به نظر میاد که برون داده چند تا عامل هستش. یکی اینکه معیوب بودن ساختار حکومتی این رژیم هستش، یعنی قوانین، قواعد و ساختار حکومتی این رژیم طوری هستش که عملا میشود گفت اخیراً تا حد زیادی به بن‌بست رسیده. وقتی که یک بار انتخابات برگزار شد و نتانیاهو دید که آنطور که خودش میخواد نمیتونه کابینه تشکیل بده، به فرمان ایشون در حقیقت حزبشون و هم فکرهاشون توی کنست یا پارلمان رژیم اشغالگر، اون کنست یا اون دوره از پارلمان منحل شد و دوباره بعد از 3 ماه انتخابات برگزار شد. چیزی که تاکنون در تاریخ 70 ساله این رژیم سابقه نداشته و برای اولین بار برگزار شده. نکته دوم برمیگرده به خودخواهی‌های خود نتانیاهو. یعنی شرط بسیاری از احزاب برای همکاری با حزبشون اینه که نتانیاهو کنار بره. اگر نتانیاهو کنار برود، ظاهرا مشکلات حل می‌شود و این رژیم می‌تونه یک کابینه جدیدی برگزار بکنه. و نکته سوم برمیگرده به جامعه این رژیم که همچنان به سمت افراطی‌گری و به سمت سیاست‌های توسعه طلبانه داره میره. نشانش هم اینه که احزاب افراطی، مذهبی و ملی و راست افراطی به سمت تقویت شدن دارن میرن. یعنی همین کنست رو هم ببینیم، می‌بینیم که باز اکثریت آرا به سمت این احزاب هست.
آقای رضوی، خب الان پرسش اینه که احتمالاً چند بار دیگه میخوان انتخابات برگزار بکنن که بالاخره مثلا یک جناحی یا تعداد کرسی اکثریت رو ببره یا ائتلاف بالاخره جواب بده.
این چراییش یکیش برمیگرده به اینکه این رژیم قانون اساسی اصلا نداره. این رژیم به جای قانون اساسی یه چیزی تحت عنوان قوانین پایه داره. قوانین پایه حکم قانون اساسی داره برای اونها، ولی امری موقت هست، قابل تغییر هستش و در این قانون پایه که در مورد کنست هم یکی از این قوانین پایه هستش، هیچ تفسیری یا ماده‌ای داله بر اینکه در یه چنین شرایطی چه بکنن وجود نداره. به خاطر همین ما شاهد این هستیم که برای اولین بار یه چنین اتفاقی میفته و اینکه بخواد بار بعدی هم برگزار بشود یا نه، چون قانونی وجود نداره، احتمال برگزاریش هست. این یه نکته. نکته بعد این که آیا بالاخره کابینه تشکیل می شود یا نه، به هر حال امکانش هست. یعنی اگر حزب لیکود نتانیاهو رو کنار بگذاره، یکی دیگه بیاد، به هر حال میتونه چند تا حالت برای تشکیل کابینه هست. یکی این که همین حزب لیکود با حزب آبی سفید به رهبری بنی گانتس با هم ائتلاف بکنن که 2 تا 30 دارن و بالای 61 کرسی میشه. و یا این که لیبرمن به سمت نتانیاهو بیاد. اگر لیبرمن بیاد، نتانیاهو یعنی حزب لیکود به همراه احزاب مذهبی و ملی مثل حزب شاس، مثل حزب یهدید هتورا، مثل حزب خود لیبرمن و همچنین یه حزب دیگه میتونن در مجموع بالای 60 کرسی رو داشته باشن. ولی مشکل لیبرمن هم اینه که میگه من نمیخوام با نتانیاهو کار بکنم. و حالتهای دیگه هم احتمالاً میتونه باشه که حالا کمی تفصیلی تر، ولی در مجموع به نظر میرسه که یکی از موانع در حال حاضر خود نتانیاهو و رفتارش و سیاستهاش هستش که یه جورایی رژیم رو به بن‌بست کرده.
متشکرم از شما آقای رضوی و از اظهار نظرتون در جهان سیاست.
خواهش میکنم، موفق و مؤید باشید. خدا
نگهدار. شما شنوندگان محترم هم لطفاً در این موضوع مشارکت بفرمایید و نظرتون رو بفرستید. بگید که آیا نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وسیله نمایندگان سایر احزاب به زندان فرستاده خواهد شد؟ 1 بله، 2 خیر. شماره پیامک جهان سیاست 30900.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز پیش از شنیدن این بخش خواهش میکنم که نظرتون رو بفهمید. آیا رژیم سعودی این بار باور کرده که سیاستهاش کاملا متضاد با پیشرفت در منطقه است و حستون از اقدام اخیر انصار الله یمن در نشان دادن ضربه شست به ائتلاف سعودی چیست؟ هشدار قاطع به عربستان سعودی از سوی محور مقاومت. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
دبیر کل حزب الله لبنان به رژیم آل سعود هشدار داده که تا دیر نشده جنگ علیه مردم یمن را متوقف کند.
من اجل ان تحافظ
جنگ علیه یمن را متوقف کنند، چرا که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بهانه حمله اخیر نیز بار دیگر می‌خواهد عربستان را بدوشد. ترامپ هر جا که صحبت می‌کند می‌گوید اگر تصمیم بگیرد به عربستان سعودی و عرب‌ها کمک کند آنها باید پول بدهند. تنها راه حل این است که جنگ ظالمانه علیه یمن متوقف شود.
اما نکته جالب توجه سرخوردگی رژیم سعودی از سیاست فرصت طلبانه آمریکا در منطقه است، به طوری که یک نویسنده سعودی در مقاله‌ای در روزنامه سعودی عکاظ به این سرخوردگی‌ها اشاره کرده. این نویسنده در مقاله بی سابقه‌ای به تضاد در اظهارات مقامات آمریکایی به ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور پرداخته و نوشته است:
این تضاد به ما سعودی‌ها خاطر نشان می‌کند که هم پیمانی جز خود نداریم و متحدان دیروز همچون گذشته نیستند و افول شدید آنها در اخلاقیات کاملا برای ما آشکار شده است.
کسانی که از چگونگی اداره اوضاع عربستان به ویژه مؤسسات رسانه‌ای این کشور باخبرند به خوبی می‌دانند چاپ مقالات انتقادآمیز از همپیمانان تاریخی عربستان یعنی آمریکا نمی‌تواند بدون دستور از مقامات عالی رتبه عربستان صورت بگیرد، زیرا مطبوعات عربستان به ویژه در سال‌های گذشته از آزادی بیان زیادی برخوردار نبوده و بعید است این مقاله اگر برای تحریک آمریکا نباشد پیامی به متحد آمریکایی عربستان باشد. همچنین روزنامه ریالیام چاپ لندن هم با اشاره به غافلگیری چند جانبه سعودی ها در مورد اتفاق آرامکو می نویسد:
اغلب سعودی ها معتقدند وقتی آمریکا جرأت واکنش به سرنگونی پهباد خود را بر فراز آبهای خلیج فارس ندارد، یقیناً برای گرفتن انتقام حمله به تأسیسات نفتی عربستان وارد جنگ نخواهد شد.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض، ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی بقی و خریس متهم کرده و این حمله را یک اقدام جنگی دانسته که باید با آن مقابله شود، زیرا نه فقط امنیت عربستان بلکه زندگی آمریکایی‌های ساکن در عربستان را تهدید می‌کند. اما پومپئو پس از ورود به ابوظبی پایتخت امارات لحن خود را به طور کامل تغییر داد و تاکید کرد که این کشور امیدوار به حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران روزافزون با ایران است. حالا مقامات عربستان کم و بیش در اظهارات خود میگویند ترامپ که جرأت نکرد انتقام سرنگونی پهباد خود را بگیرد، بعید است برای گرفتن انتقام حمله به تأسیسات نفتی عربستان وارد جنگ با تهران شود. از سوی دیگر اعتراف رسانه‌های غربی به ضربه ویرانگر انصار الله یمن و اینکه این ضربه نشان داد نمی‌شود به آمریکا تکیه کرد هم از اهمیت زیادی برخوردار است.
تجهیزات نظامی انصار الله یمن که روی هم 1 میلیون دلار هم نمی ارزیدند، توانستند با عبور از بالای سر تجهیزات چند میلیارد دلاری که عربستان از آمریکا خریداری کرده به تأسیسات آرامکو ضربه بزنند و 5% تولید نفت جهان را مختل کنند. این یعنی چتر امنیتی آمریکا نمیتواند از دولت‌های ثروتمند نفتی خلیج فارس محافظت کند.
پیش از خدافظی خواهش می‌کنم که یک بار دیگر موضوع اصلی برنامه رو بشنوید. اگر مایل بودید در بحث مشارکت بفرمایید. پاک شدن تابلوهای برخی از معابر و کوچه‌ها از نام زیبا و جاودانه سربازان شهید وطن که مایه افتخار میهن و آبادانی و عزت ما هستند بسیار از مردم رو ناراحت و نگران کرد. شهرداری گفته که با خاطیان برخورد می‌کنیم و رئیس شورای شهر تهران هم گفته که اینها عکس‌های فتوشاپی هستند. شما لطفاً بگید که این کار ناشی از چه بوده؟ یک، اشتباه صحفی، یا دو، جریان عمدی؟ شماره پیامک جهان سیاست 3900. متشکرم از همراهی امروز همه شما. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامک 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعته آماده دریافت نظرات شماست. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
انجمن
دوره قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک آگنده، هر 100 هزار ریال در هر روز یک امتیاز، تنها یک روز دیگر فرصت باقی است.
بانک آینده.
بوشارو میشناسی؟ همون که دوسته، بازارت پاپ کرده یه بی پوسته. بوشار لینا، اختراع ایرون، هر جای دنیا رفته لب خندون. بوشار لینا، خوشمز از چه عالی، بوشار لینا، ذرت و خوشحالی.
اختراع ایرانی، اختراع جهانی شد. با لینا خوشحالینا.
خوبه بدونین دوغ هشتگیاه آلیز از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشتگیاه آلیز. آلیز برای خانواده.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطر است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 301155 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100 هزار تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، سیم نقطه MCI نقطه IR، سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
چین چین، امروز که همه چی خوبه، چین چین با حال تو جوره، خوش از خوش رنگ با مزه، این کنسروای خوشمزه، لوبیا لوبیای چین چین، محصولی که شده دستچین، چین چین دل همه رو برده، راحتی به سفر آورده، ذرت و نخود فرنگی، سالاد دورچین چه رنگی، دور هم به خوشی میگرده، بادم جون چین چین میچسبه، چین چین. صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکافو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه، پنیر و جوین و کره و رب با جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقوی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی، جوین.
فروشگاه‌های زنجیره رفاه.
تمنای تو